بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
أسعد الله أيامكم ورزقاي متعلق بأيام بعثات مرحبه شما مبارك بود إن شاء الله از بركاته این عید اضافی برده باشیم و در ضمن روز پنجشنبه هم روز 25 هم که روز شهادت امام موسی بن جعفر بود هم تقبل الله ان شاء الله خداوند از همه شما قبول کند. جلسه روزه داشتیم، از همه شما دعوت کردیم و به نمایندگی شما یک نفر آمده بود به نام آقای محمودی که از همه شما تشکر نمی کنم و برای همه شما دعا می کنم. خداوند انشاءالله از برکات این ایام حظ وافر عنایت کند. در این دو سه روزی که از ماه رجب باقی مونده است، ماه توبه و استغفار است. انشاءالله روز آخر رجب 1000 تا لا اله الا الله و 1000 تا صلوات یادتون نرود با امید خدا. شادی روح حضرت رسول اعظم صلوات خط کنید. بحث و تحقیق درباره حکم لباس مشکوک، نه رأی و نظر سیدون الاستاد قدس الله نفسه و زکیران در این بار بحث کردیم. از کتاب شرح قره جلد 12 صفحه 239 و 240 تا 41 سیدنا الاستاد قدس الله نفسه و زکیه بعد از ذکر مقدمات هشتگانه موضوع را مورد بحث قرار دادند و از جهت ادله اجتهادی بحثی داشتند که در نهایت فرمودند از ادله اجتهادی جواز و جواز صلات به لباس مشکوک ثابت نمی شود، اما از لحاظ اصول پس از که از ادله اجتهادی بیرون رفتیم نوبت به اصول می رسد. اصول عملیه اهم از اصول موضوعیه و اصول حکمیه. بحث بکنیم ببینیم که جواز صلات در لباس مشکوک از جهت این اصول استفاده می شود یا نمی شود. در این رابطه اصولی را که سیدون الاستاد عنوان فرموده اند از این قرار است: یک، اصالت الحل. می فرماید اصالت الحل که در حقیقت یک اصل موضوعی است یا به عبارت دیگر قاعده فقهی. اصل موضوعی دو اصطلاح دارد، یا اصل موضوعی بگید یا قاعده فقهی، برای اینکه قاعده فقهی فقط در موضوعات جاری است. این اصالت الحل که مستند معتبری دارد، کتاب که مکرر گفته ایم، کتاب وسائل جلد 12 باب 4 از ابواب ما یکتسب به، حدیث شماره 4 معتبره مسئلت ابن صدقه، کل شیء هو لک حلال حتی تعلم انه حرام بعینه فتدعه. بر اساس این مستند اصالت الحل، هر کجا شک در حلیت و حرمت شیئی داشته باشیم و حالت سابقی در کار نباشد، این اصالت الحل جاری است و مفاد آن حلیت شرعیه ظاهریه است. بنابراین در لباس مشکوک که شک داری معکول اللحم هست یا جزء این لباس معکول اللحم هست یا لا یوکل لحمه، اصالت الحل جاری می شود و مفاد آن حلیت است و نتیجتاً در اثر اجرای اصالت الحل جواز صلات بر لباس مشکوک ثابت می شود. این استدلالی بود که برای اثبات جواز به اصالت الحل صورت گرفت. اما این استدلال را صاحب نظران مورد نقد و ملاحظه قرار داده اند که در رأس و دقیق ترین آن نقدها کلامی است از محقق نادینی، کتاب ارسالتون فی لباس لباس مشکوک صفحه 327. محقق نادینی می فرماید که در همان کتاب در باره جواز صلات به لباس مشکوک محقق نائینی در همون کتاب رساله فی لباس مشکوک صفحه 327 می فرماید که در بحث بطلان صلات یا به عبارت دیگر مانعیت لا یؤکل لحم در صلات، حالت تحقیق عبارت است از اون لا یؤکل لحمی که به طور طبیعی و ذاتی ما لا یؤکل لحم باشد و بر اساس تشریع اصلی، نه ما لا لحم یا عدم ما لا یؤکل لحم فعلی عنایت کنید. آنچه که مفاد ادله اولیه هست لا یؤکل لحم و یؤکل لحم ذاتی و به طبع اولی است، نه لا یؤکل لحم و یؤکل لحم فعلی. این نکته را که در نظر گرفتیم، اصالت الحل که ادعا شده است که در باره لباس مشکوک جواز را ثابت می کند، مفاد اصالت الحل حلیت فعلیه هست، حلیت فعلیه هست نه حلیت ذاتیه. برای اینکه طبیعتاً مفاد قواعد و اصول حکم ظاهری است و اون حلیت که حکم ظاهری است حلیت فعلیه است، یعنی در ظرف شک، نه حلیت واقعیه. اون چیزی که در صلات میتواند موضوع برای جواز صلات باشد عبارت است از حلیت ذاتیه، و آن چیزی را که اصل ثابت میکند عبارت است از حلیت فعلیه. ما ثبت لم یکن من المقصود، ما هو المقصود لم یثبت. سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه در همان منبعی که گفتم می فرماید این بیان محقق نائینی متینان جدا فی غایت المتانت، برای اینکه موضوع حکم یعنی موضوع جواز و عدم جواز حلیت و حرمت واقعیت این هست و مفاد قاعده حلیت فعلیه هست و این حلیت کارساز نیست، نمیتواند مقصود را ثابت کند. بنابراین تمسک به اصالت الحل در جهت اثبات جواز، جواز صلات در لباس مشکوک، تمسک درستی نیست. این ماجرای اصالت الحل. اما اصل دوم عبارت است از اصالت الطهارت. در باره اصالت و طهارت می‌بینیم که این اصل اجماعا و سنتا اعتبار دارد. هر کجا که شک در طهارت و نجاست شیئی بکنیم اصل طهارت است. بنابراین در این لباس مشکوک که الان شک داریم به نجاست و طهارتش هم در حقیقت شک میکنیم، هرچند شک در حلیت و حرمت است ولی این حلیت و حرمت ملازمه دارد با طهارت و نجاست، شک در طهارت میکنیم. پس از آن که شک در طهارت کردیم اصالت و طهارت جاری می شود. اصالت و طهارت که جاری بشود حکم به جواز صلات در لباس مشکوک ثابت می شود. اشکال و جواب، اشکال این است که گفت فمی شود اصالت و طهارت و مفادش اثبات طهارت است. تمام آثاری که به اصالت و طهارت مترتب می شود طهارت است. خارج از طهارت چیزی در قلم و روی آثار اصالت و طهارت وجود ندارد. اما بحث ما در مانعیت ما لا یؤکل لحمه هست و جواز و عدم جواز هست. جواز در ما یؤکل لحمه، عدم جواز در لباس که متضمن ما لا یؤکل لحمه باشد. اصالت و طهارت در حقیقت حلیت اکل را ثابت نمی کند. تا بگیم که توسط اصالت و طهارت حلیت اکل ثابت شد و جواز اعلام می شود. جواب این اشکال این است که گفته می شود اصالت و طهارت یا مفاد آن ملازمه دارد، ملازمه دارد با حلیت، یعنی طهارت در صلات ملازم است. لازمه اش این است که ما یؤکل لحمه باشد. ملازمه وجود دارد، بر اساس ملازمه ثابت می شود و قواعد فقه مثبتاتش هم اعتبار دارد، هرچند مثبت می شود و مثبتاتش هم اعتبار دارد. سیدون الاستاد این اصل را با همین توجیه مورد نقد قرار می دهند. می فرمایند هرچند این اصل با شرحی که داده شد مثبت است، ولی اگر تنزل کنیم بگیم که مثبت قواعد اعتبار دارد، باز هم مقصد و مطلوب به اثبات نمی رسد. چرا؟ برای اینکه دلیل اخص از مدعا است. این اصالت و طهارت فقط این مثال مشکوک را میتواند ثابت کند. در مقدمات گفتیم مشکوک تنها مشکوک به حلیت و حرمت نیست، مشکوک به غصبیت، مشکوک به نجاست. سایر موارد را نمیتواند ثابت کند. بنابراین دلیل شما اخص از مدعا می شود. این اصالت و طهارت هم به بار ننشست. اصل سوم استصحاب اباحه. این استصحاب خاصی هست، عنایت کنید. منظور از استصحاب اباحه در این استدلال این است که فردی که بالغ نشده باشد قبل از بلوغ، می‌دانیم برایش حرمت و حلیت وجود ندارد. محرم الاکل براش به عنوان یک تکلیف محقق نیست. به عبارت دیگر همه اکل و شرب ها برای غیر بالغ حکمی ندارد، مباح است. این مورد هم فرض کنیم لا یوکل لحمه و یوکل لحمه مخلوط شده باشد و مشتبه، چون فردی که بالغ نبوده حکمی نداشته، حرمت دربارش نبوده، استصحاب میکنیم همان عدم حرمت را و عدم ما یا حکم وضعی عدم مانعیت را. این استصحاب خاصی است. در باره این استصحاب اشکال شده، از دو تا اشکال در متن، یک اشکال در حاشیه. اشکال اول این است که بین مستصحب شما و بین اون فعلی که الان میخواهید حکم مستصحب را به آن حکم فعلی اسراء و تسری بدهید، فرق موضوعی واضحی وجود دارد. سری که بالغ نشده است موضوعا خارج است از دائره تکلیف، نه این که عدم حرمت به عنوان عدم تکلیف برای سوی وجود داشته باشد. اصلا سوی از دائره تکلیف خارج است و بحث ما مربوط به احکام خمسه است که متعلق به بالغین است. سوی که اصلا از دائره خارج است، حکم یا حالی یا دستوری که درباره سبی از سوی شرع وجود دارد به عنوان رفع قلم، اون رفع قلم حکم نیست. رفع قلم یعنی سبی از دائره تکلیف خارج است. و اگر رفع قلم را شما استصحاب کنید، مستصحب شما چیزی است و مورد استصحاب شما حکم متعلق به بالغی چیزی دیگر. اختلاف موضوعی بسیار واضح است، جا برای استصحاب وجود ندارد. این اولا. و ثانیاً شما در باره سبی که گفتید تکل استصحاب میکنید، که گفتم دو اشکال در متن آمده. اشکال دوم هم این است که اگر هم ثابت بشود، فرض کنیم عدم حرمت، اون عدم حرمت فعلیه هست نه عدم حرمت ذاتیه، و ما گفتیم موضوع حکم عدم حرمت واقعیه یا حرمت واقعیه هست، جواز و عدم جواز. بنابراین درباره سبی استصحاب جا ندارد. این دو اشکال در متن آمده است. اشکالی که در حاشیه وجود دارد این است که جواز اکل شرب ما لا یوکل لحمه که لحم باشد یا مایه آن برای سبی وجهی ندارد، دلیلی نداریم. می شود از باب ارشاد و تربیت بگیم که برای مکلف و ولی لازم است در جهت تربیت روحی و جسمی سوی که از نجس خوردن دور بدارن و ممانعت کنن. و این مطلب در حقیقت یک ارشاد و یک تربیت است و یک اجتناب از یک محرمی که علی الاقل جلوگیری و اجتناب از تحقق اثر وضعی بشود. بنابراین استصحاب عدم استصحاب اباحه قابل التزام نیست. اصل چهارم که استناد می شود عبارت است از اصالت عدم حرمت. خود عدم حرمت استصحاب می شود. ما در این رابطه شک داریم که این لباس مشکوک محرم جزء محرم الاکل هست یا جزء محلل الاکل. استصحاب میکنیم عدم حرمت را و عدم حلیت اثر ندارد. عدم حرمت اثر دارد و استصحاب میشود بلا معارض و نتیجهش این میشود که این صلات در این لباس مشکوک حرمتی ندارد و نماز با این لباس جایز است. این نحوه استدلال به صورت اختصار. در این باره محقق نعیمی قدس الله نفسه الزکیه اشکالی دارن. دو تا اشکال. اشکال اول این است که این استصحاب عبارت است از استصحاب عدم ازلی و استصحاب عدم ازلی بر مسلک ما اعتبار ندارد، چون ما گفتیم که استصحاب عدم ازلی عدم نعتی را ثابت نمی کند، یا به عبارت دیگر لازمه استصحاب عدم ازلی اثبات عدم نعتی است و می شود اصل مثبت و اعتبار ندارد. بنابراین این اشکال اول که حرمت که اثبات عدم حرمت به توسط استصحاب جا ندارد. اشکال دوم این است که این استصحاب عدم حرمت که در حقیقت حرمت اکل را ثابت بکند ملازمه ندارد با جواز صلات. چرا؟ برای اینکه در مواردی می‌بینیم که حرمت اکل هست و جواز صلات بر وبر آن جایز است. مثلا یک موی گربه در صلات مانع و حرمت اکل داره، اما یک موی ارنب که مبطل صلات هست ولی فرض بکنیم به عنوان ثانوی اکل لحم ارنب جایز باشد، حرمت اکل ملازمه با عدم جواز یا مانعیت ندارد. مثلا ما میبینیم گوسفندی مردار شده است، میت است، با صوف آن گوسفند اگر کسی در لباسش باشد نماز بخواند اشکال ندارد ولی حرمت اکل دارد. بنابراین خود حرمت اکل ملازمه ندارد با عدم جواز صلات. این دو اشکال رو محقق نائری فرموده هم که عنایت کنید نقد و ملاحظه‌ای که اینجا وجود دارد در جهت میتواند کارساز باشد. سیدون الاستاد قدس الله نفسه الزکیه میفرماید که اولا استصحاب در این مورد استصحاب نعتی است نه استصحاب قدم ازلی. چرا؟ برای اینکه با آسانسازی بگم احکام شهر تدریجا اعلام شده است و تمامی موارد حکمی داشته ولی اعلام تدریجی، لذا در ابتدا شرع قطعا علم داریم که حرمت برای این مورد اعلام شده. در ابتدا شرع که حرمت و مانعیت اعلام نشده باشد می شود عدم نعتی، یعنی در ظرف تحقق شرع قبل از تحقق شرع و وجود شرع باشد می شود ازلی، بعد از تحقق شرع می شود عدم نعتی. بنابراین عدم می شود عدم نعتی و از این جهت اشکالی ندارد. اما اشکال دوم که گفته شد که ما حسن فرمایش محقق نائینی با آسانسازی و خلاصگیری گفته شد، جوابش به این صورت هست که حرمت عقل هرچند ملازمه ندارد ولی که در اصل تشریع میبینیم حرمت عقل یا محرم العقل مانع برای صلات اعلام و جعل شده است. خود این عنوان جعل شده است. بنابراین با توجه به اشکالی که شما میکنید میگیم اون حرمت اگر حرمت ذاتیه و اصلیه بود درست است، اگر حرمت فعلیه بود مطلب را ثابت نمی کند مگر اینکه حرمت عارضیه در حدی باشد که لا یؤکل لحم به عنوان مصداق حقیقی صدق کند، مثل جلال و شارب و خمر و شارب و لبن الخمزی و امثال هما. بنابراین در باره حرمت عقل که گفتید ملازمه ندارد، نه نیاز به ملازمه نداریم، خود محرم العقل به عنوان مانع برای صحت صلات شرعاً اعلام شده است و آن برای ما کافی است. بنابراین در نتیجه می فرماید این استصحاب به عدم حرمت درست است و اشکالاتی که در این رابطه گفته می شود قابل التزام نیست و استصحاب کامل و بر اساس این استصحاب تا اینجا می توانیم حکم به جواز رو اعلام کنیم تا بحث عنوان بعدی که وارد شرح اصل عدم ازلی می شود که فردا بس کنیم انشاءالله. سلامتی آقای معظمات صلوات خواهد کنیم.